فصل سوم رساله یعقوب. رساله یعقوب فصل 3. بگذارید کلام خدای زنده رو بشنویم. ای برادران من، بسیاری از شما معلم نشوید، چون که می دانید که بر ما داوری سخت‌تر خواهد شد. زیرا همگی ما در بسیاری چیزها می لغزیم. و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و می تواند عنان تمام بدن خود را بکشد. و اینک لگام را بر دهان اسبان می زنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را بر می گردانیم. اینک کشتی ها نیز هرچند بسیار بزرگ هستند و با بادهای سخت رانده می شوند، اما با سکان کوچک به هر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانیده می شود. همچنان زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان کبرامیز می گوید. اینک آتشی اندک چه جنگل عظیمی را می سوزاند. و زبان آتشی است. دنیای از شرارت در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می آلاید و دوران زندگی را می سوزاند و از جهنم سوخته می شود. زیرا که هر نوعی از حیوانات و پرندگان و خزندگان و حیوانات دریایی از انسان رام می شود و رام شده است. اما زبان را هیچ کس نمی تواند رام کند. شرارتی سرکش و پر از زهر کشنده است. خدا و پدر را به آن متبارک می خوانیم و به همان مردمانی را که به صورت خدا آفریده شده اند لعنت می گوییم. از یک دهان برکت و لعنت بیرون می آید. ای برادران، شایسته نیست که چنین شود. آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور جاری می سازد؟ یا می شود ای برادران من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو انجیر به بار آورد؟ همچنین هیچ چشمه شور نمی تواند آب شور و شیرین را موجود سازد. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از رفتار نیک به تواضع حکمت نشان دهد. اما اگر در دل خود حسد تلخ و نزاع دارید، فخر مکنید و به ضد حقیقت دروغ مگویید. این حکمت از بالا نازل نمی شود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جایی که حسد و نزاع است، در آنجا آشوب و هر امر زشت موجود می باشد. اما آن حکمت که از بالاست، اول پاک است، و بعد صلح آمیز و ملایم، نصیحت پذیر، پر از رحمت و میوه های نیکو و بدون تبعیض و بیریا. و میوه پارسایی در صلح کاشته می شود برای آنانی که صلح می کنند. یعقوب در مورد استفاده از زبان، سخن گفتن صحبت می کنه بیشتر از هر یک از نویسندگان عهد جدید و این کارو بر حسب اتفاق انجام نمیده. اگر رساله یعقوب رو مطالعه کنید ببینید در هر فصل به استفاده از زبان استفاده میکنه، نه اینکه اتفاقی این موضوع رو وارد صحبتش کنه. اما اگر دقت کنید هر بار که به موضوع کلام صحبت میکنه در رابطه مستقیم هست با اون صحبتی که داره در اون زمینه میکنه. یعقوب بسیار ماهر هست در نوشتن این کلامش، پس هیچ کلامی رو اتفاقی بر زبان نمیاره. هرچی را که میگه به شکل بسیار دقیقی طراحی شده و هماهنگ و همخوان با مطلبی که بیان میکنه. ممکنه بپرسید او داره در مورد این صحبت میکنه که ایمان بدون اعمال مرده است و این چه ربطی داره به کلام؟ در فصل 2 او به ما گفت که ما از کجا میدونیم که از نو زاده شدیم؟ از کجا میدونیم مسیحی شدیم؟ شما به خداوند عیسی مسیح ایمان دارید. از کجا میدونید ایمان شما راستینه؟ اعمال نیک و اطاعتی دارید که ادعاتون رو پشتیبانی میکنه. و بعد در فصل 3 او به ما میگه که از کجا میدونی از نو زاده شدی؟ شما به مسیح خداوند ایمان دارید. از کجا میدانی ایمانت راستین هست؟ کلام نیکو داری، زیرا ایمان بدون کلام نیکو مرده و بیفایده است. در بین اعمال نیکی که ثابت میکنه ایمان ما راستینه، شیوهی هست که شما صحبت میکنی، شیوهی که سخن میگی، کلامی که از ذهانت بیرون میاد، از کلام چگونه استفاده میکنی، چگونه سخن بر زبان میرانی. قبل از اینکه به این فصل دقت کنید، بگذارید ببینیم به چه شکل این فصل رو نوشته. در آیات اول او در مورد زبان و تعلیم سخن میگه، در مورد معلمین در کلیسا. در آیه 3 تا 5 در مورد قدرت زبان صحبت میکنه و استفاده از کلام. و بعد از آیه 6 آیه 8 در مورد شرارتی که در کلام هست صحبت میکنه و اینکه زبان چقدر میتونه شریر باشه. سپس از آیه 9 در مورد استفاده نادرست از زبان صحبت میکنه، هم مسیحیان و هم غیر مسیحیان. آیه 13 تا انتهای فصل در مورد اهمیت حکمت راستین در استفاده از زبان صحبت میکنه. آنچه که در این فصل بسیار واضح به چشم میاد به ما میگه که چگونه صحبت کنیم و بعد این مطالب را از کجا فرا گرفته. بیاد داشته باشید او در یک خانه با عیسی مسیح بزرگ شد، مادرشون یک نفر بود و انتظار داریم که آنچه یعقوب در کودکی از برادرش شنیده در کلامش و آنچه که به ما میگه انعکاس پیدا کنه. بسیار سریع بگذارید به دو آیه صحبت کنیم. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در مورد زبان صحبت میکنه و سخن گفتن، تا ببینیم که یعقوب درک خودش رو از زبان از کجا گرفته. فصل 12 مرقس آیه 33: باید درخت را نیکو کنید و میوه آن نیکو خواهد بود، زیرا درخت رو از میوه آن میشناسید. شما میتونید چگونه میتونید آنچرا که نیکو صحبت کنید، زیرا کلام از دل برمی آید. و بعد خداوند میگه که برای هر کلامی که از دهان ما بیرون بیاد باید به خداوند جوان بدیم، زیرا بر اساس کلاممون ما محکوم میشیم و یا پارسا میشیم. و بعد مرقس فصل 7 آیه 14 خداوند چنین میگه: پس آن جماعت را پیش خوانده بدیشان گفت، همه شما به من گوش دهید و دریابید. هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل او گشته بتواند او را آلوده سازد، بلکه آنچه از درونش صادر می شود آن است که آدم ناپاک می سازد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و چون از نزد جماعت به خانه داخل شد، شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند. بلیشان گفت، مگر شما نیز همچنین بیفهم هستید و نمی دانید که آنچه از بیرون داخل آدم می شود نمی تواند او را ناپاک سازد؟ زیرا که داخل دلش نمی شود بلکه به شکم می رود و خارج می شود و به مزبله، که این همه خوراک را پاک می کند. و گفت، آنچه از آدم بیرون آید آن است که انسان را ناپاک می سازد. زیرا که از درون دل انسان صادر می شود افکار پلید و زنا و فسق و قتل و دزدی، طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند. آنچه خداوند در این آیات می گه چه هست؟ خداوند ما می گه آدمی از اون چی که در دلش هست سخن می گه. سخن از دلش برمیاد و طریق همین کلامی که او یا محکوم می شه یا پارسا محسوب می شه. آنچه که در درون آدمی می رو ناپاک نمی سازه، بلکه آنچه که از درونش بر می خیزه اونه که او رو ناپاک می سازه. این دقیقا اساس هر آنچه هست که یعقوب در اینجا اون رو بیان می کنه. زبان کاملا در ارتباط با دل هست، با درون ما هست، و آنچه که از دهان بر میاد نشون میده که در دل شما چه هست. پس اگر دل شما متحول شده باشه با فیض خداوند، اون وقت زبان شما اون رو نشون میده. و اگر شما از نو زاده نشده باشید، شیوه صحبت کردن شما، کلام شما، سخنهای شما، نشون میده که در چه وضعیتی هستید. آیا شنیدید مردم میگن ما نمیدونیم در دل دیگران چه هست؟ شاید تا حدی درست باشه، اما اونا در نهایت نشون میده در دلشون چه هست. من به شیوه که با شما سخن میگم نشون میدم در دل من چه هست. شما نمیخواد حس بزنید. و شما وقتی که صحبت میکنید مشخصه که چه در دل شما هست. لازم نیست حس بزنم. زیرا از فراوانی دل هست که آدمی سخن میگه. و خداوند ما عیسی مسیح روزی ما رو محکوم میکنه اگر کلام ما نشون بده و ثابت کنه که ما دلمون از نو زاده نشده. و اگر دلمون متحول شده باشه اون ما رو میپذیره. پس دل شما آشکار میسازه که در درون شما چه هست. بذارید مثالی بزنم. من و همسرم به این رستوران رفته بودیم و مردی اومد و تنها یک صندلی بود اونجا، بسیار شلوغ بود و ایشون نشست نزدیک ما. ایشون بسیار خوش‌تیپ بود، لباس بسیار زیبایی به تن کرده بود و مشخص بود که این فرد یک فرد هوشمندی است، بسیار شغل و کار خوبی داره و ما شروع کردیم صحبت کردن با ایشون تا اینکه هر کلامی که از دهان ایشون بیرون می اومد یک فحشی هم همراه بود، کلام زشت فحش. این مرد خوش‌تیپ به خوش لباس چه بود؟ ایشون یک سطل زباله بود و زباله از دهانش بیرون میاد و نشون میده که این مردی که ظاهرش اینقدر خوشایند هست در درون دلش چه هست. پس لباس اون نبود که نشون میداد چه کسیه، بلکه آنچه که از دهانش بیرون میومد. این اساس اون مطالبی که یعقوب در اینجا به ما میگه و این رو در ذهن داشته باشید وقتی این فصل رو مطالعه میکنیم. و بعد به خودتون بگید خداوندا دل و زندگی و کلام من رو قضاوت کن. چگونه شیوه سخن گفتن من نشون میده که در دلم چه هست؟ اول این آیه‌ای هست که من واقعا اونو دوست ندارم. این مثل یک بار سنگینیه بر دوش من. هر بار که این رو میخونم مثل یک بار سنگین هست بر شونه‌های من. ای برادران من، بسیاری از شما معلم نشوید، چون که میدانید که بر ما داوری سخت‌تر خواهد شد. خداوند ما رو داوری خواهد کرد. کسانی که واعظن، شبانن و تعلیم میدن در کلیسا، داوری ما سخت‌تر خواهد بود نسبت به دیگر اعضای کلیسا. بسیاری از شما معلم نشوید ای برادران من، چون که میدانید که داوری ما سخت‌تر خواهد بود. یعقوب راجع به معلم ها صحبت نمی کنه و نمیگه شما نرید و معلم بشید. او میگه نگذارید شما در کلیسا خودش رو معلم نسازه. خودتون رو معلم نسازید و با اقتدار صحبت نکنید. زیرا این موضوع بسیار جدی هست که در برابر مردم بیستیم و کلام رو به زبان برانیم. شما به شدت سختری داوری خواهید شد به عنوان معلم و واعظ بر اساس آنچه که به مردم میگید نسبت به دیگره کسانی که کلام رو میشنوند. بسیاری از شما معلم نشوید. من بیاد دارم وقتی که نوجوان بودیم در کلیسا عده‌ای بودن که ما رو تشویق میکردن که بریم و به خدمت کلیسا بپیوندیم، معلم بشیم. و زنهایی بودن در کلیسا که ما رو مجاب میکردن که ما باید بریم و شبان کلیسا بشیم و میگفتن شما جوانها عاشق کتاب مقدس هستید و کلام رو خوب میخونید، شما خونده شدید تا شبان میشید. و عده از ما به این دلیل بود که رفتیم به دانشکده الهیات، زیرا دوست داشتیم کتاب مقدس رو بخونیم. اما این کلام میگه اینکه شما دوست دارید کتاب مقدس رو بخونید کافی نیست که معلم بشید. اینکه شما علاقمند به کتاب مقدس هستید کافی نیست که معلم بشید. بسیاری از شما معلم و واعظ نشوید. اگر کسی به شما میگه شما استعداد زیادی داری و یا خودت چنین فکر میکنی، این کافی نیست که برید معلم بشید. اصل اول اینه، آیا خدای زنده و وجدان شما گزارده این اشتیاق شدید و که کلامش رو موعظه کنید برای رستگاری گناهکاران و بنای کلیسا. آیا اون عطایای خاص رو دارید که بتونید وارد این خدمت بشید؟ و در نتیجه یعقوب میگه بسیاری از شما معلم نشوید. شبان کلیسا نشید. این موضوع بسیار جدیه که ببین علتی که خداوند میگه داوری ما سخت‌تر خواهد بود. اگر شما این اشتیاق رو دارید که شبان کلیسا بشید. اگر این آرزو در دلتون هست که در کلیسا موقعیت معلم رو بگیرید. شما باید واقعا به این کار فراخونده شده باشید. نه اینکه صرفا علاقمند باشید. خدای زنده باید شما رو فراخونده باشه. یعقوب به این شکل شروع میکنه و در مورد رابطه کلام و معلمین در کلیسا صحبت میکنه. میدونید متاسفانه دی هستن که این فرمان رو نادیده میگیرن و از طریق اینترنت میخوان به دیگران نشون بدن که اونا استاد الهیات هستن، میخوان دیگران رو مورد تأثیر قرار بدن، میخوان در زمینه مسائل کتاب مقدس استعداد داشته باشن، نشون بدن که بسیار آگاهن و مرتب روی اینترنت نظراتشون رو می نویسن و بخشهایی از کتاب مقدس رو توضیح میدن و تفسیر میکنن و یا آموزه ای رو تعلیم میدن و میخوان به کلیسا ثابت کنن که اونها این استعداد و این توانایی و اقتدار رو دارن که کلیسای مسیح رو هدایت کنن. اکثر اوقات این جوان ها اشتباه میکنن. آنچه که میگن درست نیست و به علاوه این آیه رو نادیده میگیرن. ای برادران من، بسیاری از شما روی اینترنت و فضای مجازی معلم نشوید، زیرا اگر این کار رو انجام بدید داوری شما سخت‌تر خواهد بود از سوی خدای زنده. این بار بسیار سنگینی است. سپس اون مطلب دیگه به این معلمین میگه و در آیه 2 این رو باز میکنه. زیرا همگی ما، نه فقط معلمین و شبانها، زیرا همگی ما در بسیاری چیزها میلغزیم. لغزش در کتاب مقدس معنای تلبیهش گناهه. میگه همگی ما در بسیاری چیزها میلغزیم و گناه میورزیم و به شیوه‌های مختلفی از کلامو استفاده میکنیم و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد او مرد کامل است و میتواند انان تمام بدن خود را بکشد. مرد کامل یعنی چی؟ یعنی بالغ، کسی که به بلوغ رسیده. کسانی هستن که تعلیم میدن چه در کلیسا و چه در بین اعضای کلیسا، کسانی هستن که معلم هستن و میتونن انان زبان را بکشن و میدونن چگونه صحبت کنن برای جلال خدای زنده. چگونه این کار انجام میدن؟ آیا این طبیعی بود درشون؟ خیر، خواهیم دید. همچنان که یعقوب در این رساله پیش میره، خواهیم دید که اونها فرا گرفتن که چگونه خود رو تعلیم دهن و تربیت کنن که کلام درستی رو بر زبان بیارن. صرف این که ما آموزه رو بیان کنیم یک مطلبه، این که اون رو به شیوه نادرستی بیان کنیم یک مطلب دیگه. شما ممکنه یک مطلب درستی رو، یک آموزه درستی رو به شیوه غلطی بیان کنید و عده‌ای رو به جهنم هدایت کنید و تأثیر اشتباهی بگذارید و میتونید چیز غلطی رو به شکل درستی بیان کنید و تأثیر غلطی بر شنونده بگذارید. ما از کلام و سخنان خود به شیوه‌های مختلفی که گناه آلوده استفاده میکنیم. تلخی بر زبانم میاد، خشم و عصبانیت هست. قبل از اینکه سخن بگیم باید فکر کنیم، اما این کارو انجام نمیدیم. عجولانه بدون تفکر به سرعت سخن از دهان ما جاری میشه. اهمیتی نمیدیم کسی که کلام ما رو میشنوه پس زمینه ذهنیش چه هست، برداشت و از کلام ما چه هست. توجهی به دیدگاه او نداریم که چه سوالی داره. ما میخوایم صحبت کنیم و به شیوه گناه آلودی سخن میگیم، چه واعظ باشیم چه شنونده کلام. اما جلوی این خطا رو میشه گرفت. این اشتباه رو میشه اصلاح کرد. کاری که یعقوب میکنه در این رساله نشون میده که دلی که مسیحی نشده و نوزایی در او صورت نگرفته چه هست؟ هر از گاهی در این فصل به ما میگه که چگونه دل و زبان رو میشه تحت کنترل در آورد. و این مطلب در آیات دیگه ای نیز گفته، یعنی از طریق کلام قدرت خدای زنده است و زندگی بر اساس کلام خداوند و قدرت روح القدس در درون ما، در زندگی ما، از راه کلامی که میشنویم ما رو تحت کنترل قرار میده. پس همه میلغزیم به شیوه های مختلف. به سرعت تصمیم نگیرید که شبان کلیسا بشید، به سرعت و عجولانه تصمیم نگیرید تا معلمی در کلیسا بشید. اگر تنها چیزی که در شما هست علاقه و عشق به این کار، اما این موقعیت ناامید کننده ای نیست. ما میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، هرچند که هرگز کامل نخواهیم بود. میتونیم به اون بلوغ برسیم تا کلام ما و زبان ما بقیه وجود ما رو کنترل نکنه، بلکه ما بتونیم زبان خود رو کنترل کنیم از طریق قدرت کلام خداوند و روح القدس. یعقوب به ما خواهد گفت که قدرت کلام چقدر زیاد هست. یک کلمه حدود 3 هفته قبل این موضوع رو به شکل بسیار غریبی متوجه شدم. یک مثالی میزنیم که مربوط به همین زمان. یک کلمه چه تأثیر عمیقی گذاشت. این فرد یک کلام رو بدون تفکر بر زبان آورد و تقریبا میخواست به دنیا رو به جنگ بیاندازه. جنگ جهانی سوم شروع بشه. از رئیس جمهوری آمریکا سوال کردن اگر چین به تایوان حمله کنه آیا آمریکا وارد جنگ میشه یا نه؟ تنها چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این بود: بله. ایشون یک کلام گفت. و از اون زمان تا امروز کل اون منطقه، چین، تایوان، گویی آماده حمله نظامی شدن. زیرا یک مرد یک پاسخ اشتباه داد و گفت آمریکا وارد جنگ میشه. یک کلمه. و تایوان الان نگران شده که ماهیت و وجودش به خطر بیفته. حالا ببینید، یعقوب از مثال‌های استفاده می‌کنه تا قدرت کلام و سخن رو به ما نشون بده. در کتاب امثال در این زمینه مثال‌های زیادی داریم. به عنوان مثال به ما گفته زبان مثل شمشیره که میتونه کسی رو بکشه، جونش رو بگیره. آیا میدونستید در طول زندگی هرگز حرفی از دهان شما همین جوری بیرون نمیاد؟ گاهی مردم میگن این متوجه نشدم، تقصیر من نبود، این از دهنم در رفت. آیا میدونید این اتفاق هرگز روی نمیده؟ شما میگیم آقا من منظورم این نبود، این صرفا از دهنم بیرون اومد. شما هرگز کلامی از دهانتون بیرون نمیاد، بلکه زبان شما نشون میده در دل شما چه هست. اون اتفاقی که افتاد این بود که شما حرفی رو زدید که نمیخواستید دیگران بدونن در دل شما هست. ما برای یک لحظه آشکار ساختید چه چیزی در درون شما هست. پس از دهان شما در نرفت، بلکه از دل شما بود که برخاست. کلام و سخنان شما به شکلی مکاشف ساز درون شما هستند. آنچه را که در درون شماست آشکار می سازند. کلام مکاشفه است. آنچه را که در درون فرد است آشکار می سازه. به این علت خداوند عیسی مسیح را در فصل اول یوحنا چه می خونه؟ در ابتدا چه بود؟ کلام. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. به چه علت مسیح کلمه خونده شده؟ زیرا از طریق مسیح و از طریق زندگی او، از طریق پسر خدا، شخص دوم تثلیث، خدای زنده خود را آشکار ساخت. از طریق کلمات شما، از طریق سخنان شما، شما به دیگران آشکار می سازید و نشون می دید که چه هستید. پس وقتی که چیزی بر زبان شما جاری می شه و منظورتون این نبود، می گید از دهانم پرید. این صرفا از دهان شما نپرید، بلکه این پرده رو کنار زد تا نشون بده در درون شما چه هست. اون مردی که توی رستوران کنار دست ما نشسته بود و بسیار لباس برازنده‌ای داشت، کلامی که از دهانش بیرون میاد نشون داد که او مثل یک سطل زباله است. اگر از دهان شما زباله بیرون بیاد، این معناش چه هست؟ دل شما پر از زباله است، پر از کثافت است. بگذارید به این مثال‌های یعقوب نظر کنیم. لگام را بر دهان اسبان می‌زنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را برمی‌گردانیم. اون لگامی که به دهان اسب می‌زنیم و در دهان اسب کوچک است، اما اون تیکه چرم کل بدن اسب را کنترل می‌کنه. اگر اون رو بکشید به سمت چپ، به این سمت میره. یک ذره به سمت راست بکشید، اسب به سمت دیگه حرکت می‌کنه. اون ذره چرم که در دهان اسب گذارده میشه، اون لگام وقتی که کشیده میشه، اسب رو با همه بزرگیش کنترل میکنه، حیوان بزرگی مثل اسب رو. مثال بعد، آیه 4. کشتی ها نیز هرچند بسیار بزرگ هستند و بادهای سخت رانده میشوند، اما با سکان کوچک بر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانیده میشود. شما یک کشتی داری که چندین تن وزنش هست، وسط طوفان توی دریا، هم کشتی قدرتمنده هم طوفان قدرتمنده، اما اونچه که مسیر این کشتی بزرگ رو معین می‌سازه اون سکان بسیار کوچیکی که در عقب کشتی هست، این قدرت زبان رو نشون میده. آیه 5. همچنین زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان کبرآمیز میگوید. اینک آتشی اندک چه جنگل عظیمی را می سوزند. زبان عضوی کوچک، اما گاهی افتخار می کنه به کارهای بزرگی که انجام داده، دستاوردهای بزرگی که کسب کرده. زبان می تونه به بنی آدم نفع برسونه، کارهای بزرگی انجام بده، و علاوه زبان می تونه نابود کنه، مثل اون آتشی که در یک جنگل بزرگ است و کل اون جنگل رو می‌سوزونه و هزاران کیلومتر جنگل رو می‌سوزونه. اما شروع این آتش از کجا شروع شد؟ وقتی که کسی یک ته‌سیگار رو از پنجره کار ماشینش بیرون انداخت. به این علتی که همیشه قبل از اینکه سخن برانید فکر کنید. کسی به من گفت که من هر وقت صحبت می‌کنم، هر چی که بعد در دلم هست بر زبان میارم، بدون اینکه فکر کنم. هر چی که به ذهنم میاد بر زبان میرانم. به ایشون گفتم این کار احمقانه ایه، زیرا کلام شما میتونه نابود کنه و کلام شما میتونه زندگی کسی رو خراب کنه و یا نفعی برسونه. و شما اینو در زندگی خود دیدید. آیا هرگز شده که شما حرفی رو به کسی بزنید و چند روز بعد آرزوتون این بود که ای کاش این حرف رو من نمی زدم، ای کاش زبانم بریده می شد و این حرف از دهنم بیرون نمی اومد؟ اون وقت موبقی زندگی از خودتون نفرت دارید که چرا این کلام رو بر زبان راندید. هرگز خودتون رو به خاطر اون نمی بخشید، به خاطر تأثیر مخربی که بر زندگی دیگران گذاشت. پس زبان یک وسیله بسیار قدرتمنده و فقط یک کلامه و تأثیری که روی دیگران میذاره و یا اونها رو تشویق میکنه. به عنوان مثال، کسی هست که ناامیده، کسی هست که افسرده است و میخواد زندگیشو بگیره، فکر میکنه زندگی فایده ای نداره، و شما میاید نزد او و شروع میکنی صحبت کردن و تسلی دادن، و این قدرت کلام است که میتونه اون شنونده رو از اون حالت اندوهبار بیرون بیاره. سپس یعقوب در مورد تأثیر مخرب زبان صحبت میکنه در زمانی که هنوز تحول روحانی در اون فرد روی نداده، قبل از اینکه مسیحی بشه.
زبان چقدر شریره، زیرا با دلی شریر در ارتباطه و زبان آتشیست. دنیای از شرارت در میان اعضای ماست و قادر به انجام هر شرارت و گناهی هست. تا زمانی که دل شما متحول نشده و توسط روح القدس زنده نگشته، شما توانایی و قدرت هر نوع شرارت و گناهی رو دارید. زبان در میان اعضای ماست که تمام بدن را می آلاید. میتونه کل زندگی شما رو خراب کنه، رابطه شما رو با کسانی که اونا رو دوست دارید خراب کنه. تمام بدن را می آلاید، دوران زندگی را می سوزاند از ابتدا تا به انتها. هرگز نمیتونید تأثیر مخرب حرفایی رو که به دیگران زدید از میان بردارید و زبان از جهنم سوخته می شود. اینا آیه 6 هست. این شیوه سخن گفتن فردی که هنوز مسیحی نشده. آیه 7. زیرا که هر نوعی از حیوانات و پرندگان و خزندگان و حیوانات دریایی از انسان رام می شود و رام شده است، اما زبان را هیچ کس نمی تواند رام کند. تنها یک شخصی که می تونه زبان رو کنترل کنه و رام کنه و آن خدای زنده و حقیقی است. آدمی قادر هر یک از موجودات رو تحت کنترل خودش در بیاره، برای نفع خودش، برای استفاده خودش. تمام حیوانات رو رام کرده، تحت کنترل کرده. حتی آدمی قادر اتم رو بشکافه، اما قادر نیست زبان خودش رو رام کنه و کنترل سازه. با قدرت خودش این کار از او بر نمیاد. آیه 8. زبان شرارتی سرکش و پر از زهر کشنده است، تا زمانی که روح القدس اون رو پاک سازه. سپس یعقوب نشون میده که ما میتونیم از زبانمون استفاده درست و نادرستی انجام بدیم به شکل همزمان. آیه 9. خدا و پدر را با آن متبارک میخوانیم و با همون زبان مردمان را که به صورت خدا آفریده شدند لعن میگوییم. از یک دهان برکت و لعنت بیرون میآید. ای برادران، شایسته نیست که چنین شود. این غیر منطقیه، غیر عقلانیه که همون دهانی که کلام را استفاده میکنه بر زبان میرونه تا خداوند را جلال بده، با همون زبان انسانهای دیگر رو لعنت میگه. به چه علت این کار بسیار شریرانه است؟ به چه علت این بسیار شریرانه است که دیگران رو تمسخر کنیم، لعن کنیم دیگر انسانها رو؟ به این علت که اونها به صورت خدا آفریده شدند. وقتی که شما کسی رو لعن میکنید، مسخره میکنید، نفرین میکنید، کوچک میشمارید، استهزا میکنید، وقتی این کار با دیگران انجام میدید، شما در حقیقت خدای زنده رو لعن و تمسخر میکنید که این انسانها به شباهت او آفریده شدند. یعنی در اینجا یک آموزه مهم هست. آدمی به شباهت خدای زنده آفریده شده. یک انسان همیشه به شباهت خدای زنده است، نمیتونه فرار کنه از اونچه که هست. او به شباهت خداوند آفریده شده و هرچند که گناهکار، همچنان اون شباهت هست. ممکنه این شباهت کم شده باشه، اما همچنان شباهت هست. و زمانی که خداوند ما عیسی مسیح میاد، اون شباهت رو از نو افزون می سازه. و به این علته که گناه چیزی بسیار شریره، زیرا فردی که به شباهت خدا آفریده شده داره گناه می ورزه. به این علته که لعن کردن و فحش دادن به دیگران اینقدر شریره، زیرا شما به خداوند فحش می دید. شما اون فرد رو فحش و لعن می دید که به شباهت خدای زنده آفریده شده. من داستان زیبایی شنیدم در مورد یک دختر کوچیکی. وقتی که پدرش اومد دم در، دختر میپره به بغل پدرش و وقتی که همچنان پدرش رو بغل کرده، به برادرش نگاه میکنه و زبونش رو دراز میکنه به برادرش. چگونه میتونه این کار انجام بده؟ چگونه میتونه شما گوی خداوند رو در آغوش بکشید و به روی برادرتون زبان دراز کنید؟ کسانی که به شباهت او آفریده شدند. انسانهایی که به صورت خدا آفریده شدن. آیه 11 یعقوب مثال دیگه میزنه، او در این زمینه ماهر هست. آیه 11 آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور جاری میسازد؟ شما میرید دم چشمه آب و آب شیرین بیرون میاد و بعد چند از بعد آب شور و بد بیرون میاد؟ نه، چنین نیست. حتی تصورش هم ممکن نیست. یا میشود ای برادر من که درخت انجیر، زیتون و یا درخت مو انجیر بار آورد، همچنین هیچ چشمه شور نمیتواند آب شور و شیرین را موجود سازد. استفاده نادرست از زبان. پرسش اینه، شیوهی که شما سخن میگید و کلامی که بر زبان جاری میسازید چه چیزی رو راجع به شما آشکار میسازد؟ آخرین بخش این آیات در مورد تأثیر حکمت هست در استفاده از زبان و با این سوال شروع میشه در آیه 13، کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ نبینه لکه یعقوب جواب اون رو نمیدونه. وقتی که سوال میکنه کیست در میان شما که حکیم باشد، یعقوب در واقع چنین میگه، تعداد زیادی از شما نیستن که چنین باشن. در زبان یونانی به شکلی نوشته شده که گویی بسیاری اندکن که حکیم باشن. در میان شما واعظین چه کسانی هستن که حکیم باشن؟ کیست که حکیمه و کتاب مقدس رو به خوبی میدونه؟ تعداد زیادی نیستن. چه کسانی از شما هستن که استادن در زمینه یک کتاب مقدس؟ اون معنی واژه عالم هست. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد، استاد کتاب مقدس باشد؟ چه کسی که فکر میکنه در زمینه الهیات مسیحیت و درک کلام استاد است؟ یعقوب میگه خودتون رو فریب ندید، تعداد زیادی نیستن که چنینن، بلکه تعدادشون بسیار اندکه. ادعای زیادی هستن که ادعا میکنن استادن، اما تعداد بسیار اندکیان که چنین هستن. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ از کجا می دونید که واقعا در این زمینه استاد هستید؟ از کجا می دونید که آگاهی شما از کتاب مقدس درسته و می تونید اونو به زندگیتون ربط بدید؟ از کجا می دونید که شما فرد حکیمی هستید و استادی در زمینه کتاب مقدس؟ به همون آیه دقت کنید. پس اعمال خود را از رفتار نیک به تواضع حکمت نشان داد. یعقوب میگه از کجا میدونی که حکیم هستی در زمینه کتاب مقدس؟ اون رو با زندگیت نشون بده. به شیوهی که زندگی میکنی، با کلامی که از دهانت بیرون میاد، اون رو با رفتارت نشون میدی نسبت به دیگران. رفتار نیک به تواضع. بیاداریم که تواضع یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد تعلیم میگیره نسبت به کلام خداوند، تأثیر پذیره، از اون تعلیم میگیره، ذهنش به روی کلام باز هست. این معنای واژه تواضع هست که از این طریق حکمت رو فرد نشون میده. آیه 14 اما اگر در دل خود حسد تلخ و نزاع دارید، فخر مکنید و به ضد حقیقت دروغ مگوید. اگر ادعا میکنید که شما حقیقت رو میدونید و میشناسید، اما زندگی شما پر از حسد تلخ و نزاعه، اون وقت دروغ میگید. این حکمت از بالا نازل نمیشود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. هر حکمت و دانشی که شما فکر میکنید، این رو در زندگیتون باید نشون بدید. زندگی شما نشون میده. اگر زندگی شما پر از خودخواهی است و غرور، هر حکمتی که دارید دنیوی است و یا بدتر از اون شیطانی، و این حکمت از سوی خدای زنده نیست. اینی یعقوب چه میگی در آیه 15؟ این حکمت خودخواهی و نزاع و حسد از بالا نازل نمیشه، بلکه دنیوی زمینی است. یعنی منشأ اون در خدا نیست، منشأ اون طبیعیه، نفسانیه، در ذات سقوط کرده آدمی هست و نه از خدای زنده. من چنین حکمتی شیطانی است. و شما انتخاب خود رو دارید. یا اون حکمت رو دارید که از پایین دنیوی است و شیطانی و یا حکمتی که از بالاست، از سوی خدای زنده. و دیگه انتخاب دیگه ای نیست. صرفا دو گزینه وجود دارد. و اگر زندگی شما توسط کلام خداوند هدایت نشده و شما دلتون رو به کلام خداوند ندادید و زبان شما با اون کلام کنترل نمیشه، هر حکمتی که دارید، هر استعدادی که دارید شیطانی هست. آیه 16. زیرا هر جایی که حسد و نزاع است، در آنجا آشوب و هم هر امر زشت موجود می باشد. اما از سوی دیگه در قیاس با اون آیه 17. اما آن حکمت که از بالاست، اول پاک است و بعد صلح آمیز، ملایم، نصیحت پذیر، پر از رحمت و میوه‌های نیکو و بدون تبعیض و بی‌ریا. می‌بینید دو نوع حکمت با هم قیاس شده. و پولس نیز این کار انجام میده. نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 1. ببینید که چگونه پولس این قیاس رو انجام میده، این حکمت رو، حکمت دنیوی و انسانی رو با حکمت آسمانی. رساله پولس رسول به قرنتیان فصل 1 آیه 18. زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می شوند حماقت است. اما نزد ما که نجات یافتیم قدرت خدا، زیرا مکتوب است. حکمت حکیمان را نابود گردانم و خرد خردمندان را باطل سازم. کجاست حکیم؟ کجاست کاتب؟ کجاست مباحث کننده این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده؟ پولس این سوالات رو نمی‌پرسه به این علت که نمی‌دونه. وقتی که میگه کجاست حکیم، یعنی تعداد اونا بسیار اندکه. کجاست کاتب؟ کسی که حکمتش دنیوی است. کجاست مباحث کننده این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرسید، خدا چنین مصلحت دید که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. چون که یهود آیتی می‌خواهند و یونانیان جویای حکمت هستند. اما ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است. اما دعوت شدگان را، خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. زیرا که جهالت خدا از انسان حکیمانه تر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر. زیرا ای برادران، فراخواندگی خود را ببینید که نه بسیاری به حسب جسم حکیم هستند و نه بسیاری قدرتمندان، نه بسیاری نجیب زادگان فراخوانده شدند، بلکه خدا جاهلان جهان را برگزید تا حکیمان را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا قدرتمندان را رسوا سازد و حقیران دنیا و پست‌ها را خدا برگزید، بلکه نیستی‌ها را تا هستی‌ها را باطل گرداند، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. اما از او شما هستید در عیسی مسیح، از جانب خدا برای ما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدیه. تا چنان که مکتوب است، هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. یونانی‌ها در مورد حکمت صحبت می‌کردند، اما هرگز به شکل فروتنانه‌ای نبود. پر از فخر و غرور بودن. هرگز نمیتونستن فروتنی و تعلیم پذیری رو با حکمت ربط بدن. حکمت و غرور همیشه در دل اونها بود. و پولس میاد و میگه خداوند حکمت این دنیا رو، درک از این دنیا رو که بر اساس فلسفه انسانی است، خداوند این حکمت رو احمقانه میسازه. زیرا حکمت راستین فقط در یک واژه یافت میشه، عیسی مسیح. این مطلبی که او به ما میگه. آیه 30. اما از او شما هستی در عیسی مسیح، از جانب خدا برای ما حکمت شده است. در عیسی مسیح تمامی گنجینه‌های حکمت وجود داره و جدای از مسیح شما اون حکمت رو ندارید. به علتی که مدرسه ها در امریکا پر از شرارت هست، زیرا کلام خداوند
در اونها تعلیم داده نمیشه. در مدارس و دانشکده ها آنچه که تدریس میکنن تکامل داروینی هست و مواد مخدر و شرارت و غیر است. و در اونجا جای برای مسیح نیست. و دیدگاه اون مدارس بر این اساسه که شما اگر صرفا تحصیلات رو فراهم کنید و آموزش خوبی داشته باشید نیازی به خداوند عیسی مسیح ندارید. و چنین نظریه دروغ بسیار بزرگی است. شما نمیتونید آموزش و پرورش درستی داشته باشید جدای از کسی که حکمت و حقیقت هست. بگذارید بازگردیم به فصل 3 رساله یعقوب آیه 17. همان حکمت که از بالاست، یعنی خارج از این جهانه، تنها حکمتی که ارزشمنده، تنها حکمت واقعی، تنها حکمتی که به درد انسان ها میخوره، اون حکمتی که خارج از این جهانه. منشأ او دنیوی نیست، با انسان شروع نشده، سرچشمه اون از بالاست. من بیاد دارم با مشاور کاخ سفید صحبت میکردم و ایشون به من گفت فلانی هیچ حقیقتی خارج از این جهان وجود نداره. این فرد ادعا میکرد که یک مسیحیه و معروف هست. او ادعا میکنه که حکمت منشأش از آدم نیست و از بیرون به ما نمیرسه. در صورتی که یعقوب میگه تنها حقیقتی که ما صلح و پارسایی و آرامش و دوستی میرسونه این حکمت، حکمتی است که منشأ او خارج از این جهانه، از خدای زنده سرچشمه میگیره. بگذارید اینو به شکل کاربردی در زمینه اسکتولوژی به شما توضیح بدم. شما میدونید معنای اسکتولوژی چه هست؟ یعنی وقایعی که در آینده روی خواهد داد. این آیه اسکتولوژی زیادی درش هست. بذارید دو مطلب رو به شما نشون بدم. آیه 15 و 16. این حکمت از بالا نازل نمی شود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جایی که حسد و نزاع است، در آنجا آشوب و هر امر زشت موجود می باشد. وقتی که حکمت از بالا نیست، وقتی که حکمت انسانی، فلسفه بشری، دیدگاهی که ملت دارن بر اون اساسه، اون فرهنگ و اون کشور پر از آشوب میشه، پر از امر زشت و شریرانه میشه. مهم نیست چه کسی قدرت رو در دست داره. اگر فرهنگی که جامعه داره، اگر حکمتی که در جامعه است بر اساس کلام خدای زنده نیست، بلکه حکمت زمینی است، فلاسفه و انسانها اون رو طراحی کردن، تنها چیزی که اون فرهنگ تولید میکنه آشوب هست و هر امر زشت و شریر. این تفسیری هست از جامعه غرب و هیچ امیدی برای چنین جامعه نیست. جدای از مسیح هیچ امیدی برای اون جامعه وجود ندارم. به عبارت دیگه دقت کنید در آیه 17. اما آن حکمت که از بالاست اول پاک است و بعد صلح‌آمیز، ملایم، نصیحت پذیر، پر از رحمت، میوه‌های نیکو و بدون تبعیض و ریا و میوه پارسایی در صلح کاسته می شود برای آنانی که صلح می کنند. آیا شما آرزوتون نیست که در کشوری زندگی کنید که مردم اون کشور بر اساس این اصول زندگی می کنند؟ صلح آمیز، ملایم، پر از زحمت و بدون تبعیض و ریا. اگر زندگی شما و فرهنگی که درش زندگی می کنید بر اساس حکمتیه که از بالاست، زندگی شما و فرهنگ شما پر از صلح و پارسایی و چیزهای خوب خواهد بود، میوه‌های نیکو. این یعنی اسکتولوژی، یعنی اتفاقی که در آینده روی خواهد داد. به چه علت ما در جامعه هر امر زشتی رو داریم؟ وقتی که تلویزیون رو باز می‌کنیم پر از شرارت و گناه. چرا در جامعه اینقدر آشوب هست؟
خانواده های امریکایی کاملا از هم پاشیدن، به این علت که فرهنگ امریکا پر از حکمت شیطانی است. چگونه میشه اون رو عوض کرد؟ رئیس جمهور کشور رو عوض کرد؟ نه، پاسخ این نیست. پاسخ اینه که شما بر اساس حکمتی زندگی کنید که از بالاست و بعد با هر کس که میتونید در این زمینه صحبت کنید که تنها امید برای صلح و پاسایی و پاکی برای آمریکا اینه که ما بازگردیم به اون حکمتی که در کتاب مقدس هست، حکمتی که از بالاست. بدین معنا که ما وقتی که به جامعه نگاه میکنیم مثل افرادی هستیم که شکست خوردن و بعد بگیم هیچ امیدی نیست و ببینید داره چه روی میده به این جامعه، نباید احساس شکست خوردگی بکنیم. ارزش دلار پایین اومده، خانواده از هم پاشیدن، وای بر ما. نه، به این شکل نباید فکر کنید، چون ما میدونیم که حکمتی که از بالاست میتونه هر شرارتی رو از میان برداره و صلح و پارسایی رو به جامعه بیاره. ما وارد جامعه میشیم با دید پیروزمندانه، نه با دید شکست خوردگی. ما در این فرهنگ شریرانه به دام نیفتادیم که هیچ کاری از دستمون بر نیاد. ما حکمتی داریم، ما مسیحیان حکمتی داریم که حتی میتونه نظم و صلح بیاره. حکمتی به ما مسیحیان داده شده که میتونیم زبان رو با اون کنترل کنیم و رام سازیم. و این فرهنگ قادر نیست که چیز کوچیکی مثل زبان رو تحت کنترل بیاره. اما مسیحیان میتونیم این کار انجام بدیم، نه با قدرت خودمون، بلکه با قدرت اون حکمتی که از بالاست، با اون حکمت آسمانی که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده. پس وقتی که وارد جامعه میشی دوستان عزیز، گریه و زاری نمی کنید که چقدر اوضاع به هم ریخته، نه، وقتی که وارد جامعه و فرهنگ میشید با اطمینان وارد میشید، اطمینان بر کلام خداوند. ما حکمتی رو داریم که قادر آمریکا رو از بالا تا پایین عوض کنه و این چیزی نیست که ما از خودمون تولید کرده باشیم، بلکه حکمتی هست که از خداوند به ما رسیده، حکمت خدای زنده و حقیقی در عیسی مسیح. زبان مثل یک آتش هست، مثل آتش کوچیکی که یک درخت رو میسوزونه، اون تحصیگاری که جرقه آتش رو به راه میاندازه و در نهایت جنگلی رو با هکتارها درخت با آتش میکشه. اما ما قدرت بیشتری داریم، بیشتر از آتش اون تحصیگار. ما آتش روح القدس رو در درونمون داریم که قادر ما مسیحیان رو کاملا عوض کنه تا بر اساس اون حکمتی که از بالاست زندگی کنیم و میوه پارسایی در زندگی ما دیده بشه.